به نام خداوند جان آفرین، منم سپاسگزارم از جناب محمد خانی برای تداوم این برنامه‌های خوبی در زمینه معرفی مفاخر ادبی ایران و از حضور دوستان عزیزی که امروز افتخار دادن و در این جلسه تشریف دارن، به ویژه جناب استاد موحد که سعادتی است خدمتشون متلمس کردیم و ان شاء الله امروز پس خواهیم داد. عرض کنم بحثی که امروز دنبال خواهیم کرد دو بخش خواهد بود. یک بخش در رابطه با حافظ، اما نه از منظر تحلیل اشعار یا زیباشناسی یا بحث‌های مختلفی که دوستان دیگری ادامه دادند، بلکه بیشتر پیوند روزگار حافظ قرن هشتم تا زمان فوت حضرت حافظ و بعد وصل اون به حافظیه و شکل‌گیری حافظیه از قرن هشتم تا امروز. سهرگه بلبلی آواز می کرد، همی نالید و با گل راز می کرد. نیاز خیش با معشوق می گفت، نیازش می شنید و ناز می کرد. به هر آهی که می زد در غم یار، مرا با خیشتن دمساز می کرد. خیال آب رکن‌آباد می پخت، هوای خطه شیراز می کرد. این شعر نه از سعدی است و نه از حافظ، از سلمان ساوجی است، همون که در 700 متولد شد و در 779 درگذشت، یعنی قرن هشتم رو تقریبا کامل درک کرد. این شعر نشان دهنده آوازه شیراز در این قرن است. شیراز از کهن‌ترین شهرهای ایران است. تاریخ نویسان مسلمان بنای آن را به محمد ابن یوسف ثقفی، برادر حجاج ابن یوسف، نسبت می‌دهند که در سال 74 قمری برای فتح استخر در آنجا پایگاه اولیه زد و در روایت زرقوب شیرازی خوابی به او الهام می‌شود و بخشی از زمین مقدس شیراز را به عنوان ساختن شهر به او نشان می‌دهند. البته افسانه است. برخی دیگر بر اساس لوح‌های یافته شده در پرسپولیس و تخت جمشید، زمانی که لوح‌های گیلین رو پیدا کرده بودند، پروفسور کامرون امریکایی که اینها رو مطالعه کرد در دانشگاه شیکاگو، به کتیبه و لوحی برخورد که در آن کلامی بود به نام شیرا ایتساتیس ایش، که در واقع در مورد کارگرانی بود که از این شهر آمده بودند و مقرری خود را می گرفتند و این لوحا اون مقرری را حفظ کرده بود. به همین خاطر برخی معتقدند که می تواند شیراز در اون روزگار هم وجود داشته باشد. از نظر تاریخی هیچ کدام از این حدس ها و نظریه ها قابل تایید نیست، چون منابعی که بعدها هم در زمینه باستان شناسی به دست آمد نشان داد که ما در شیراز قدیمی ترین بنایی که داریم بنای مسجد جامع عتیق است که در سال 280 هجری توسط امرالیث صفاری در واقع ساخته شد و این مسجد هنوز برقراره و محور ساخت اولیه شهر شیراز در قرن سوم، چهارم و تا هشتمه. البته هنوز هم این ادامه دارد و اون مرکزیت بافت تاریخی شیراز در کنار همین مسجد شکل گرفته. به هر حال نمیخوام زیاد وارد جزئیات تاریخ شیراز بشم و میخوام با یک گسستی به دوران سعدی و حافظ برسم. سلسله های حکومتگری که بعد از صفاریان بر شیراز حکومت کردن عبارت بودند از دیلمیان، سلجوقیان، اتابکان سلخوری، پادشاهان اینجو و آل مظفر که امروز ما بیشتر با این بخش کار داریم، تیموریان و افشاریان و قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی که هنوز ادامه دارد. قرن هفتم در واقع پیوند ناگسسته‌ای با قرن هشتم داره، هم از نظر تاریخی هم از نظر ادبی. قرن هفتم سعدی حاکمان شیراز اتابکان سلغوری هستند. روزگار سعدی با حمله مغول و ظهور چنگیز آغاز می شود. چنگیز خود را بلای خدا می دانست که بر مردم ایران نازل شده است. در دوران حمله مغول‌ها سعدی تقریبا 10 ساله بود و اتابکان سلغوری حاکم شیراز. مغولان در خورستان و خراسان و شمال ایران قتل عام و ویرانی مشغول بودند. قدرت و گستاخی تاتار راه را بر هر اعتراض و مقاومتی بسته بود. در همین روزگار اتابک ابوبکر ابن سعد زنگی که نزدیک به 34 سال بر شیراز حکومت میکرد توانست با حسن تدبیر شیراز را از گزند مغولان نگاه دارد و محیط امنی را در روزگار سعدی به وجود آورد، به گونه‌ای که سعدی در دیباچه گلستان سروده است: اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست، تا بر سرش بود چون توی سایه خدا. حاکم شیراز در آن روزگار با درایت نشان داده است که به قول استاد موحد، تنها دلیری و گستاخی دلیل پیروزی ملت‌ها نیست، تدبیر و کشورداری نیز لشکر شکست ناپذیر خود را دارد. روزگار سعدی با چنگیز آغاز می شود و روزگار حافظ با تیمور به پایان می رسد. در این دو قرن شهر شیراز روزگار پلتراتومی را از سر گذرانده است. جنگ، خونریزی های پیاپی، محاصره های طولانی، بروز قحطی، غارت شهر به دست سرداران فاتح، شیوع بیماری های مرگبار و زلزله های مرگاور شهر و مردم آن را نشانه گرفتند. پس از مرگ اتابک ابوبکر، شیراز دچار آشفتگی شد. هر سال یک اتابک بر شیراز حکومت کرد و آنقدر این درگیری ادامه پیدا کرد که از نسل اتابکان تنها آبش خاتون دختر سعد بن ابوبکر ماند و به ناچار در 685 سکه فرمان روایی فارس و شیراز به نام آبش خاتون خورد. نمازهای خطبه جمعه را به نام او می‌خواندند، آبش بنت سعد بن ابوبکر. اما حکومت مستقل او فقط 1 سال دوام داشت. او با فرزند هولاکو منگو تیمور ازدواج کرد و عملا شیراز و فارس به دست مغولان افتاد. پس از مرگ آبش خاتون و مرگ ایلخان ابو سعید بهادر، تسلط مغولان بر فارس پایان یافت و فرصتی برای برآمدن خاندان اینجو فراهم شد. مبارزه میان برادران اینجو که فرزندان شاه محمود بودند، درگیری با چوپانیان، اتحاد افتراق آنها، وضع نابسامانی را برای شیراز رقم زد، تا اینکه در سال 744 جمال الدین شیخ ابو اسحاق، آخرین فرزند محمودشاه، به فرمان روایی فارس و کرانه خلیج فارس رسید. این ابو اسحاق در تاریخ نقش عجیبی دارد. در واقع شاه ابو اسحاق این افتخار را داشته که ممدوح بسیاری از شاعران بزرگ ایران باشه، از جمله حافظ، خواجو، عبید. شاه ابو اسحاق در واقع از زمانی که سعدی در 691 در می گذرد و تا زمانی که در 725 به روایتی حافظ زاده می شود، اطلاعات تاریخی ما در مورد حوادث ادبی و سیاسی شیراز کم است. اما آنچه که مشخص است این است که دوران آشوبی را از سر می گذراند تا زمانی که شیخ ابو اسحاق به حکومت می رسد. شاید برای شهر شیراز یک سعدی کافی بود تا او را در جهان و ایران نامبردار کند، اما تقدیر این بود که شاعر بزرگ دیگری چون حافظ بعد از او به دنیا بیاید و شیرازه مکتب ادبی سعدی با حافظ بسته شود. حافظی بیاید که شهر شیراز را در جهان پرآوازه کند، حافظ خود را شیراز بخواند. اگرچه تذکره نویسان به دنبال نسب او در کناره‌های سیوسپل اصفهان یا خانواده‌های کازرونیان می‌گردند، اما حافظ چقدر بگوید منم حافظ، منم شیراز. اگر دوران سعدی دوران اتابک بود و سعد بن زنگی افتخار را یافت که گلستان به نامش شود، دوران حافظ دوران اینجوهاست. و چه افتخار بزرگی که شاه ابو اسحاق ممدوح حافظ شود و ماندگار در تاریخ روزگار. شیراز بو اسحاقی شیراز دلنشینی است، شیرازی است پر کرشمه و ناز، شیرازی است پر تعصب و البته تساهل، شیرازی است که زاهدان آن، عالمان آن، بزرگان آن و البته کلوها و عاشقان و مطربان و خراباتیان در یک همزیستی پایدار شیراز را شهری می کنند مندگار. آنچنان دولت بوسحاقی می درخشد اگرچه مستعجل، که عبید از شمال ایران می آید تا به بارگاه شیخ ابو اسحاق برسد. در زمین عبید چند تا غزل داره، ولی در یکیش به یمن معدلت پادشاه بند نواز بهشت روی زمین است خطه شیراز. عبید از شمال می آید و خاجو از کرمان رخت بر می بندد تا به ابو اسحاق بپیوندد و در کنار حافظ بنشیند. حداقل می دانیم حافظ و عبید و خاجو در محفل ادبی شاه ابو اسحاق و شاه شجاع رفت آمد داشتند و هر سه آن دو را مد کردند. سلمان نیز با فاصله دور به شیراز می اندیشد. همام نیز در قبطه شیرازی بودن است. و همه اینها نشان دهنده تأثیر درایت یک حاکم و یک پادشاه و فضای فراهم شده ادبی در شهر شیراز است. ابو اسحاق انسان کاملی نیست. تذکره ها و تاریخ از توبه او در 40 سالگی سخن میگویند. فسق و فجورش را گزارش کرده اند و ظلمش را ثبت. اما همین که توانسته بود حریم حرمت فرهنگ بران روزگار خود را نگه دارد و با تدبیر امنیت شهر را تأمین کند، کفایت می کرد که ممدوح کسانی چون حافظ و عبید و خاجو باشد. در مورد ابو اسحاق البته بحث های مفصلی است و خود حافظ در هم غزل های بسیار زیاد و یه چند تا قصیده به متن او پرداخته. اما یکی از تیکه هایی که در مورد او گفته و نشان دهنده این است که ابو اسحاق به تنهایی نمیتوانست این فضا را ایجاد کنه و وزیران و قاضیان و عالمان روزگار او و همراه او بودن توانست این فضا را برای شیراز فراهم بکنه. اینجوری شروع میشه: به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به 5 شخص عجب ملک فارس بود آباد. نخست پادشاهی همچو او و ولایت بخش که جان خیش به پرورد و داد عیش بداد. دیگر مربی اسلام شیخ مجددین که قاضی به از او آسمان ندارد یاد. دیگر بقیه ابدال شیخ امین الدین که یمن همت او کارهای بسته گشاد. دیگر شهنشه دانش ازد که در تصنیف بنای کار مواقف به نام شاه نهاد. دگر کریم چه حاجی قوام دریادل که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد. نظیر خیش به نگذاشتند و بگذشتند. خدای عزوجل جمله را بیامرزد. در واقع این 5 نفری که میگه و بعد در تاریخ شیراز خاندان اینا استمرار پیدا میکنند، هم قوامی ها، هم در واقع شیخ مجددین و امین الدین که یکی در قضاوت، یکی در تجارت، یکی در علم و دانش و یکی در سیاست کابینه ابو اسحاق قرن 8 رو می‌سازند و این مجموعه هست که می‌تواند فضایی فراهم کند که دوره شیخ ابو اسحاق برای حافظ دوره طلایی می‌شود و در رفتن او در واقع بسیار ناراضی می شود و چند غزل می گوید که مهمترینش همون است که حتما شما شنیدید: خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. حالا بعد از این خواجو زمانی که از کرمان به شیراز میاد، در کرمان امیر مبارز الدین حاکمه و و شاید خواجو از فضای او فرار میکند و به فضای آزادتری به شیراز برسه. اما دیری نمیگذرد پس از 12 سال حکومت ابو اسحاق، امیر مبارز الدین حاکم میشود و گویی به دنبال خواجو به شیراز میرسد. البته در این بخش پیروزی امیر مبارز الدین علاوه بر در واقع سلحشوری و حرکت سپاهان او، بیکفایتی ابو اسحاق هم نقش دارد. با همه ویژگی های مثبتی که برای او برشمردیم، ابو اسحاق خوشگذران است و در تواریخ آمده است که زمانی که به او خبر میدهند که سربازان امیر مبارز الدین به محاصره شیراز پرداختند، میگن این مردک عیش ما را منقش میکند و این بهار را میخواهد تیره کند. فقط درایت دارد وقتی که چند نفر از کلوهای شیراز رو میکشه، کلوهای دیگه از ترس در رو به روی مبارز الدین باز میکنند و او فرار میکنه و تنها میتونه جان خودش رو نجات بده. حالا دیگر امیر مبارز الدین حاکم شده است. تعصبی کور، قشریگری ناباورانه، دخالت در امور فردی و اجتماعی، بستن میخانه ها و خرابات، تحقیر اندیشه های باز مذهبی، کارهایی است که امیر مبارز الدین میکنه. کشاف حتی در اون زمان مبارز الدین پذیرفته نمیشه، یعنی همون رو هم طرد میکنند. مبارز الدین حالا دیگر خود فقیه است، خود قاضی است، خود معیار شریعت است، خود فقه است. در روایت تاریخی آمده است زمانی که قرآن تلاوت میکرد و بعد متهمی که محکوم مرگ بود میآمد، بلند میشد از زمان قرآن خوندن، سر او رو میبرید، خدا رو شکر میکرد، شمشیر رو پاک میکرد و قرآن خوندن رو ادامه میداد. حافظ در این روزگار دیگر جایگاهی نداشت، چه باید میکرد؟ دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند؟ پنهان خورید باده که تکفیر میکنند، ناموس عشق و رونق عشاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند. و خیلی ابیات دیگری که به خاطر فرصت کم من میگذارم. شما میدونید که شعرهایی که در این روزگار گفته بود از اون شعرهایی است که شاید با ایهامش در روزگارهای دیگر هم به نوعی تداعی کننده وضعیت ما بود. به هر حال حالا دیگر در روزگار امیر مبارز الدین شهر شیراز محتسب دیده بود، رنگ پریده بود، زج کشیده بود. حافظ حافظ قرآن است، نامش را از همین هنر گرفته است، ذهنش پر از قرآن و آثارش مملو از تأثیر قرآن. اما حافظ قرآن بودن حافظ را نساخت، بسیار دیگران هم حافظ قرآن بودند. شاید اگر حافظ اندیشمند نبود، نابغه نبود، خلاق نبود و تنها حافظ قرآن بود، قاری درباری می شد و نسخه دیگر از قرآن می نوشت و یا واعظی می شد که مردمان را از خداوند به مجازات بترساند و از خدا چهره خشمگین بسازد. اما حافظ فراتر رفت، با مدد قرآن و آمیزشی با نبوغ و خلاقیت و واقع‌بینی، 14 روایت را نه برای زینت که برای ادراک خوانده بود، عقل و اندیشه را که خدا به او داده بود به کار گرفت و به این ترتیب بود که دوران امیر مبارز الدین را با اعتراض گذراند. اما امیر مبارز الدین این بار نه از برون که از درون سرنگون می شود. رفتار قشری او فقط با حافظ و جامعه ادبی و شیرازیان نبود، با خاندان سلطنتی نیز این گونه برخورد می کرد. پسرانش را تهدید به کور شدن، کشتن و خل شدن می کرد و همین امر بود که شاه شجاع فرزند امیر مبارز الدین با همکاری برادر دیگرش مسعود پدر را دستگیر کردند، به چشمانش میل کشیدند و او را به زندان افکندند. و بعد شاه شجاع به شیراز می آید و حکومتش رو آغاز میکنه و مسعود به اصفهان میرود و حافظ دوباره بر میگردد که دور شاه شجاع است. می دلیر بنوش. دوران اول شاه شجاع دورانی است که دوران ابو اسحاق را بیاد می آورد. با شاعران هم نشین است. به مردم احترام می گذارد. کوشش می کند که فضا را آرامتر کند. کولوها را در اختیار می گیرد. این کولوها قدرت اصلی بازار و مردم در آن روزگارند. کولو حسین، کولو علی در واقع نوعی کلانتر یا بزرگ محلات هستند. 9 دروازه یا 12 دروازه شیراز هر کدام به یکی از این کولوها تعلق دارد. در دوره امیر مبارز الدین و ابو اسحاق هم البته برخی از این کولوها کشته شدند و همین باعث شد که برخی دیگر از کلوها به طرف امیر مبارز الدین بروند. همون اشتباه ابو اسحاق در دوره ابو مبارز الدین هم شکل گرفت و شاه شجاع با درک این مطلب سعی کرد اینها رو جذب بکنه. اما روزگار شاه شجاع نیز دیری نمی پاید. 5 سال می گذرد. باز درگیری آغاز می شود. آل مظفر از درون می جوشد و این بار شاه شجاع است که باید به ابرقو فرار کند. شاه شجاع در دوره اولش ارتباطش با حافظ و مجموعه ادبی بسیار خوبه و به همین خاطر در واقع بیشترین متن رو در دیوان حافظ به شاه شجاع میبینیم. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. شدان که اهل نظر بر کناره میرفتند 1000 گونه سخن در دهان و لب خاموش. به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه میزند جوش. و ادامه این باز یک مدح دیگری دارد. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه می بنوش. لطف الهی بکند کار خیش مژده رحمت برساند سروش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست نکته سربسته چه دانی خموش. و نیز قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع که نیست با کسم از بحر مال و جاه نزا. در این دور اول ارتباط شاه شجاع و حافظ بسیار نزدیکه. هر دو به طلبگی قوام الدین می روند، قوام الدین عبدالله که از صاحبان درس و بزرگان آن روزگار است و شاه شجاع در واقع به گونه مدافع اندیشه باز حافظ می شود. اما در دور دوم پس از این گذشت و اینکه بعد از 3 سال دوباره شاه شجاع بر می گرده به حکومت دیگر آن رابطه وجود ندارد. شاه شجاع از 2 سو با حافظ زاویه پیدا می کند. یکی به قول تذکره نویسان حسادت و دیگری تأثیر که کمال الدین کرمانی بر او می‌گذارد. قشریگری برای حفظ قدرت بر او مسلط می‌شود و حافظ را دیگر به گونه پیش نمی‌نوازد، بلکه در برخی افسانه‌ها به دنبال پیدا کردن نقطه ضعفی برای تکفیر اوست. همان کاری که با عنوان اون بیت معروف حافظ که حتما شنیدید، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد باید اگر پس امروز بود فرداهی. کمال الدین در واقع حکم تکفیرش رو صادر میکنه که حالا اون داستانش رو میدونید که با همکاری اون حکیم و اضافه کردن بیتی در اول که از زبان ترسایی این قضیه فیصله پیدا میکنه. اما این کمال الدین قشری در واقع ظاهرگرا یک گربه ای رو پرورش داده که پشت سرش نماز میخونه و این رو به عنوان کرامات خودش به شاه شجاع و دیگران نشان میده و حافظ در یکی از غزلهاش در بیتی این رو به سخره میگیره: ای کبک خوشخرام کجا میروی؟ بیست غره مشو که گربه زاهد نماز کرد. این درگیری به هر حال وجود داره و یکی از مهمترین غزلهای آزردگی حافظ در همین دوران، اونجایی که به شیراز میتازه و می سخندانی نمیورزند در شیراز. این سخندانی نورزیدن شیراز مردمانش نیستن حتما،
چون حاکمان شیرازند که تغییر کردند و الا این مردمان که همون مردمان بودند و نوع ارتباطی هم که حافظ تعریف کرده در این دوران زندگی مختلف خودش، در واقع این است که در اون روزگار دیگه شاه شجاع ارتباطی با او برقرار نمی کنه و حتی وقتی به یزد هم میره باز با همون سردی برخورد میکنه. وقتی که میگه رفتم اونجا چیزی به من نداد، اونجا رو زندان سکندر میدونه و بعد میاد میگه یک کاری بکنم که دیگه موی براندازم راه و رسم سفر رو از این دیار. و معلومه که حافظ در دوره دوم شاه شجاع دیگر جایگاهی در بین بزرگان آن روزگار ندارد. فقط برای اینکه برسیم به درگذشت او و به بحث مرتبط، من فقط عرض کنم که یک درگیری در زمینه تاریخ تولد حافظ و تاریخ مرگ او وجود دارد. ولی به باور تقریبا اکثر حافظ پژوهان و حافظ شناسان، به ویژه استدلالی که علامه قزوینی کردن و بقیه به تسری اون، شاید در 792 در سال درگذشت حافظ بشه اتفاق نظر داشت. 720، 725، 726 و 727 روایت هایی است از تولد حافظ. ولی با توجه به دوران بندی حاکمان و طبقه بندی غزل های تاریخدار حافظ، شاید بیشتر بتوان با 720 کنار آمد. اگر 720 یا 25 رو بپذیریم که 20 البته ارجح تر است، در واقع در دوره شرف الدین محمود حافظ 10 ساله است، در مورد امیر پیر حسین 15 ساله، در زمان شیخ ابو حساق 16 تا 28 ساله، در زمان امیر مبارزالدین 29 تا 34 ساله، در زمان شاه شجاع 35 تا 60 سال. یعنی دوران پختگی کامل، چون دیگر بعد از شاه شجاع شاه زین العابدین هم ارتباط خوبی با که پسر شاه شجاع است با حافظ نداره، اما شاه یحیی و شاه منصور که آخرین حاکم در واقع این جوها هم در شیراز هست، در 65 سالگی حافظ یا 720 رو بپذیریم 70 سالگی است. در مورد این دوتا آخری، شاه یحیی و شاه منصور، باز حافظ مت و غزل و قصیده داره، اما در مورد شاه زین العابدین چون ارتباط دوره دوم شاه شجاع منتقل شده به زین العابدین هیچ کلامی نمیگه. در مورد شاه منصور فقط به این بسنده میکنم: بیا که رعیت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ما رسید. امیدوارم که این دو تاریخ در واقع با نظر حافظ پژوهان به اجماع برسه که دیگه این بحثی که البته هیچ تأثیری هم نخواهد داشت در شناخت ما از حافظ و درک شعرش و تحلیل او، اما دیگه بحث‌های حاشیه‌ای هم نداشته باشه بتونه منطبق بشه. به هر حال 792 فرا میرسد و حافظ در میگذرد، مرگی که برای ادب ایران، برای جهان و برای شیراز مصیبت بزرگی است. حافظ البته اینقدر دوراندیش است که هم در مورد شیوه مرگ، هم در مورد شیوه مراسم دفن و هم در مورد آینده پس از مرگ سخن بگوید. در اول اجازه بدید مرگ رو از نگاه حافظ ببینیم. حافظ یکی از ترکیباتی که برای مرگ ساخته روز واقعه است. به خاک پای تو ای سرو ناز پرور من، که روز واقعه پا با مگیرم از سر خاک. و همچنین چو کار عمر نپیداست آن اولا، که روز واقعه پیش نگار خود باشم. چگونه باید اون رو دفن کرد؟ به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید، که می رویم به داغ بلند بالایی. تربت و لحد باز از ترکیباتی است که حافظ برای مرگ به کار می بره. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. چشم ماندم که از شبق تو نهد سربه، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. و تا اون غزل معروفی که البته میگن منسوب به حافظ است، اما میتوان به عنوان یکی از نمونه هایی که در واقع تفکر حافظ در اون جریان داره اون رو هم دید. من آنگه که گردم ز مستی خراب، به آیین مستان بریدم به خاک. به تابوتی از چوب تاکم کنید، به راه خرابات خاکم کنید. مریزید بر گور من جز شراب، میارید در ماتمم جز رباب. ولیکن به شرطی که در مرگ من ننالند به جز مطرب و چنگ زن. تو خود حافظا سرز مستی متاب، که سلطان نخواهد خراج از خراب. در واقع شاید حافظ مرگ رو هم به جشن نشسته، یعنی من فکر میکنم با این نگاهی داره مرگ براش روشنه، یعنی در این نگاه عرفانی و نرمی که به مرگ داره در واقع اون رو نوعی شادی میدونه. هم در تولد به جشن نشسته و در هم تولد دوگانهی که شاید برای خودش تصور میکرده، اما با ظاهرگری، با قشریگری و نوع آدابی که با مردگان آن زمان میکردن زیاد سر سازش ندارد. حافظ در می گذرد. مردم شیراز در اندوهند. حال باید جایی پیدا کنند تا حافظ در آن بیارامد و تربتش در جای مقدس. کجایی بهتر از کوپایه های کوی رحمت، مصلای شیراز، بین جعفرآباد و مصلا. گلگشتی که حافظ بارها در شعرهای خودش آنها را مد کرده و تجلیل. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر، نسیم باد مصلا و آب رکن‌آباد. این شاهدها و خوش‌ذوقی شیرازیان آن روزگار در قبرستان عمومی که مصلا در جای بیرون از شهر بود است در اون زمان، چون باروهای شهر در واقع از رودخانه خرمدره که امروز به نام رودخانه خشک شناخته میشه شروع میشد تا تقریبا امتداد دروازه قصابخانه و کازرون امروز. این تیکه جای بزرگی بوده است که نماز عید و دعای باران و مسائل از این به خصوص در عید قربان اونجا برگزار میشد و مصلا در واقع به نام جای برگزاری نماز هم به او اطلاق کردن. و بعد اینجا به خاطر اهمیتش تبدیل به قبرستان میشه و 4 قبرستان تاریخی در اونجا وجود داره که بخش عمده این قبرستان ها الان که از علی ابن حمزه شروع میشه و تا کوه رحمت که الان آخرین قبری که اونجا داریم 40 تنان و 7 تنان و شاه شجاست ادامه پیدا میکرده. حافظ در یکی از مصفاترین محلهای اینجا دفن میشه و امروز ادامه بحث ما این است که حافظیه از کی این نام به محل دفن حافظ اطلاق شد و از روز دفن او تا امروز بر این سرزمین چه گذشت. اگر لطف کنید این چراغ رو خاموش بشه که بتونیم. قبل از این که من برسم به بخش حافظیه، چون این بخش شیراز رو کمی توضیح دادم، میدونید که ما اصولا عکس که از دوره قاجار داریم، مستنداتی که داریم از سفرنامه هاست بیشتر که نقاشی شده نه حتی از ایرانی ها. عمدتاً این سفرنامه ها از دوره صفویه شروع میشه و خیلی محدود قبل از صفوی وجود داره که در مورد شیراز حداقل دیده نشده، اگرچه ابن بطوطه در قرن 8 در شیراز بوده و روایت هایی در اونجا داره، اما تصویری از اون زمان شیراز نیست. این شیراز دوره صفویه در تابرنیه است، همون عرضی که کردم در واقع شما الان از کوی رحمت شیراز رو میبینید. یعنی اگر شیراز تشریف برده باشید دروازه قرآن که میایید کنارش یه کوه در سمت چپتون، اونجا که بالا نگاه کنید به تنگه الله اکبر و مجموعه باروهای شهر، شیراز رو به این شکل. من مزاحم کسی نیستم اینجا؟ این دروازه قرآنه که دلابلا بکشیده و این همون دروازه کوچک قرآنی است که تنگه الله اکبر معروفه که هم در شعر سعدی و هم در شعر حافظ و هم در شعر خواجو و دیگران آمده. شاردن باز زاویه همون زاویه ورودی است. باز همون زاویه است که وجود داشته. یک منظره دیگری از شیراز می‌بینید. اینم باز شاردنه که همون زاویه رو عوض کرده، تیکه دیگری کشیده. این نقشه دوران زندی شیرازه. اگر دقت بکنید در این نقشه، در واقع اونجایی که دروازه اصفهان نوشته شده، شما یک رودخانه می‌بینید که همون خرم‌دره است. پشت اون شاه میر حمزه و حافظیه. از این رودخانه به بالا تا اون آخر باغ جهان نما، این جعفر آباد و مصلا و گلگشتی که در اشعار حافظ سعدی میبینید، این تیکه رو در بر میگرفته و این تیکه در واقع خب بعدها قبرستانش البته خراب شده و الان خیلی از قبرستاناش مثل جعفر آباد، جوان آباد و قبرستان دیگر نمونده، اما اون تیکه که حافظ دفن میکنه همون جاییست که امروز الان به نام حافظیه است که بعد ادامهش میخوره به چهل تنان. در واقع شهرم خیلی بزرگتر از قرن هشتم نیست، یعنی در این روزگاری که پیش رفته در واقع همین دروازه هایی که اونجا بوده هنوزم توی این نقشه دیده میشه. این شیراز دوره قاجاره که دیگه این در واقع شاه چراغه که شما میبینید، چون میدونید مساجد شیراز اصلا گنبد نداره، یعنی هیچ کدوم از مساجد تاریخی شیراز گنبد ندارن، چه مسجد مشیر، چه مسجد وکیل، چه مسجد نصیر الملک، یعنی این در واقع چه مسجد جامع عتیق، چه مسجد نو، هیچ کدوم از اینا گنبد ندارن. هر گنبدی که میبینید مال امامزاده است و این گنبد شاه چراغ دوره قاجاری است در واقع تصویری که داره. این دوباره یک از یکی از دیگه سفرنامه ریچارد فرایز که در باز همون تنگه الله اکبره، این دیگه عکس شده که دوره پهلوی اول جکسونه و اینم عکسای حافظ که میرسیم حالا به بحث حافظیه. این کار استاد فرشچیان هست. این دوتا نمای دیگری است که یکیش کار آقای تجویدیه، تصویرهای از غزلهای حافظ که کار آقای فرشچیانه. این اولین نقاشی است که ما از آرامگاه حافظ داریم. من قبل از این که در واقع در سفرنامه کمفر آمده و متعلق به دوره صفویه است، هیچ نقش دیگری از حافظیه نیست. حالا اجازه بدید من بررسی بکنم تا برسیم به این صفویه. در روایت‌های مختلفی که در تاریخ شکل گیری حافظیه آمده است، این است که اولین بار 65 سال پس از درگذشت حافظ در سال 854 ابوالقاسم بابر پسر میرزا بایسونغور نواده شاهرخ تیمور یک وزیر به نام محمد معمایی داشته که این وزیر خیلی به حافظ ارادت داشته و به همین خاطر میگن در قبر حافظ در اون قبرستان عمومی یک گنبد میسازه. البته در این نقاشی که از کمفر هست، اگرچه خب خیلی زمان ازش داره میگذره، این مال قرن دهمه تقریبا، این تا اون زمان چیزی به نام گنبد دیده نمیشه. در واقع قبر حافظ در این چند قبری است که جلوی ورودی میبینید شما، این چند تایی که جلوی اون در واقع طاق بزرگ ورودی و مجموعه که بوده، بزرگان رو به این شکل در میآوردن که این نوکار هنوزم مثلا توی ترکیه هم اگر دقت بفرمایید نوع قبرایی که میسازن برای بزرگانشون همین نوع قبره، یعنی دوتا استوانه میاد، دوتا میاد بالاش و معمولا هم چیزی روش نمینویسن، بدن اضافه میشه به اتفاقی که میفته. ولی به هر حال در تاریخ آمده است که آقای معمایی وزیر بابر این رو در اون زمان بعد از 65 سال انجام داده است. بعد از این در زمان سلطنت شاه عباس روایتی هست در کتاب آقای سامی که در واقع سامی به نقل از کتاب جهانگشای نادری از سرآبادی می‌نویسه که در ایام توقف بلده مینومسار روزی در هنگام سوار اتفاقی افتاد و شاه عباس دستور داد که اینجا را می خورده بسازن، که خیلی دقت تاریخی هم این اسناد نداره که واقعا بشه قبول کرد. بعدش در دوره افشاریه میگن نادرشاه در واقع تفاعلی میزنه به حافظ و بعدی که این تفاعل خوشش میاد باز یه پولی میده که اونجا رو بسازن. تفاعلی که زده اینه: سزد که از همه دلبران ستانی باج، چرا که بر سر خوبان عالمی چون تاج. از این خوشش اومده گفته حالا یه پولی هم بدید که همینجا هم شاهچراغ یه خورده آباد بشه. از این هم ما چیزی در دست نداریم که چه اتفاقی در اونجا افتاده. بعد از کمفر این عکس در واقع مستندی دیگه، از اینجا مستندمون قوی میشه. یعنی ما در دوره تاریخی دوره صفویه و دوره افشاریان و قبل از اون فقط همین عکس رو داریم که نشون نمیده خیلی باشه کوه بوده، اما اینجا دیگه جاییست که کریم خان زند این بارگاه رو ساخته، سال 1187. در واقع این چهار ستونی که الان دو ستون شما میبینید و اون در واقع تالاری که بین دو بخش قبرستان ساخته که یک بخش جنوبی و یک بخش شمالی که هنوز هم این حفظ شده، کار کریم خان زنده. و مطمئنیم کریم خان زند، البته کریم خان زند در دوره شکوه، در دوره حکومتش در شیراز شکوهمند کرد شیرازو، ارگ، بازار، حمام، مسجد، احیای مجموعه سعدیه، ساختن حتی قبر شاه شجاع و صاف و بالاخره حافظ، که این حافظیه اونجا یه نسخه هم خود کریم خان زند از خوشنویسی شده دیوان رو اونجا وقف میکنه، با زنجیر به اون محل وصل میکرده که هر کسی میخواسته میتونسته بره اونجا استفاده کنه. این داستان در رستم و تواریخ آمده. و در واقع زندیه یک مجموعه بسیار شکیلی رو ایجاد میکنه کریم خان زند که این بیس تا امروز هم میماند. این باز آرامگاه حافظ. چند سال بعد هست که فلاندر و کست نقاشی کردن، بازم همون زاویه است. الان زاویه‌ای که شما دارید می‌بینید از زاویه شمالی دارید نگاه می‌کنید، یعنی از قبر حافظ دارید نگاه می‌کنید به قبرستان. این در واقع دوره زندیه در همینجا تمام میشه. چهار تا ستون عالی، یک تالار با اتاق‌های مختلف، یک آب انبار در ضلع غربی که الان هم آب انباره هست و این آب انباره می آمد از آب رکن‌آباد پر می شد و صرف آبیاری مجموعه اون قبرستان می شد. درختکاری مفصلی هم اونجا اتفاق افتاده بود که خب اونجا خیلی باصفا کرده بود تا بالاخره از دوره کریم خان زند. این نکته دیگری که باید عرض کنم، سنگ روی قبر حافظ هم که هنوز همون سنگ وجود داره، سنگ دوره زندی است. یه سنگی است که طولش 2.66 متر، عرضش 80 سانتی متر و ارتفاعش 40 سانتی متر. برخی روایت میکنن که این سنگ رو از تبریز آوردن، برخی میگن زرد از یزد آمده، برخی هم میگن نه از معادن خود فارس این سنگ تهیه شده. ولی اون چیزی که مطمئنیم این است که خوشنویس اینه که خوشنویس آذربایجانی بوده که در لشکر نادرشاه بوده، بعد ارتباط داشته با کریم خان، اون رو میخواد و میاد و در واقع سنگ قبر رو مینویسه و روی سنگ قبری هم که همون زمان نوشته میشه، مژده وصل تو کو که سر و جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جان برخیزم هست، که این خب غزل معتبر حافظه. ولی در پایین دور کتیبه در اون زمان یک غزل دیگری میذارن که تقریبا مطمئنیم این از حافظ نیست. ایدل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف الهی باش، تا اونجا که میرسه قبر امام هشتم سلطان دین رضا، از جان ببوس و بردر آن بارگاه باش، تا بر سر تربت ما. که این دومی رو تقریبا توی هیچ کدوم از دیوانهای معتبر شما نمیبینید. این اتفاق برای سعدی هم افتاده. این رو سنگ سعدی هم در بوستانی که اون نقل شده دست بردن. علتش هم این بوده که حالا عرض میکنم اگر فرصت شد، من گذشتم اون مسائل نپرداختم. مثلا در دوره صفویه به عنوان که حافظ و سعدی اهل سنتن، میخواستن تمام این مجموعهشون رو خراب بکنن، که حالا در دو سه از کتاب هست که شاه اسماعیل صفوی میاد اونجا و بالاخره تفاعلی میزنه و تصور میکنه که شیعه است و پولی هم میده و میره، چون اون تفاعل جواب داده بوده. که حالا فرصت شد اون تفاعل رو براتون میخونم. و این در واقع شاید کریم خان زند هم در اینجا هم در دوره قاجار در مورد سعدی که دو سه بار هم خراب میشه، حالا یه بارم میرسیم بهش که همین حافظ هم خراب میشه، برای که بتونن حفظ کنن مجموعه بنارو و با نوع قشریگری که در برخی از شیعیان بوده در اون زمان مقابله بکنند، سعی کردن هم در این غزل در دور حاشیه سنگ، نه در مرکز، و هم در غزلی که روی بوستان هست نوعی دخالت بکنن. به هر حال در این سنگ که حالا البته مفصل تر بهش خواهیم رسید و خود سنگ که آمد میشه بیشتر توضیح داد، در کنار سمت راستش همون بر سر تربت ما چون گذری همت خاک زیارت رندان جهان خواهد بود و در کنار اون پایینش چراغ اهل دل معنی خواجه حافظ به جو تاریخ از خاک مصلا که همین دعوایی که با این شروع میشه، یعنی خاک مصلا رو میگیرن 700 در واقع 21 و 791 و به همین خاطر میگن مرگش اینه چون خاک مصلا به ابجد میشه 791، در حالی که البته به ابجد یه شعری دارید که خود گلندام در دیباچه و مقدمه معتبرش آورده علامه قزوینی و دیگرانمون رو تایید کردن که همون 792 خواهد بود. به هر حال حاجی آقاسی بیگ افشار نویسنده این سنگه که خط بسیار خوشی است، هنوز هم میتونید اون رو ببینید. در دوره قاجاریه عکس شروع میشه، یعنی دیگه ما الان از دوره قاجاریه عکسای مستندی داریم. در دوره قاجاریه در 1295 هجری قمری مرحوم فرهاد میرزا ملقب به معتمد دوله مهجری میذاره بر روش آهنی که همینه، این مهجر آهنی که الان میبینید مال 1295 که معتمد فرمان فرما میذاره. این مهجر دیگه تکمیل میشه تا زمانی که اگر ببینید این حوضی هم که الان شما ببینید باز وجود داشته، در سال 1317 هجری قمری یک نفر زرتشتی به نام خسرو ابن شاه جهان که به نام ملا شاه جهان هم بعضی جا خونده شده میگه تفاعلی میزنه به سعدی به حافظ و این میاد که ای سبا با ساکنان شهر یزد، یزدی هم بوده، از ما بگو که سر حق ناشناسان گوی میدان شماست، گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما. این نیت میکنه که بیاد در واقع بازسازی کنه و بقعه رو کاملتر بکنه. اون زمان میگه 3000 تومان، خیلی پول 3000 تومان، بعد میرسیم که خرج خداحافظی چقدر شده. 3000 تومان میذاره، یه بخشی از پولم میده به بعضی از علمای مثل فالسیری و دیگران که مزاحمش نشن. اما به هر حال وقتی شروع میکنه به ساخت و ساز، دفعه آقای فالسیری با ایده از طرفدارانش میریزن اونجا و چیزای چوبی و آهنی که ساخته بوده خراب میکنن و این آهنا میفته رو سنگ کریم خانی، آسیب ببینه که این آسیبه هنوز هم هست. براتون جالبه که حالا برای که آقای دکتر معین در اون مجموعه ای که نوشتن در مورد حافظ، حافظ شیرین سخن، گزارش کامل این داستان رو آوردن. در کتابایی که در شیراز چاپ شده جرئت نکردن گزارش کامل رو بیارن. این کاری که آقای سامی کار کرده یا مثلا کاری که آقای کریمی کار کرده یا کاری که نقیب روزی کرده، نتونستن اسم آقای فالسیری رو بیارن. اینجوری روایت میکنه که آقای معین که در واقع این آقای زرتشتی که پولی گذاشته بوده، پسر آقای فالسیری پول از ایشون میگیره 700 تومان. و بعد اون 100 تومان بیشتر نداره پدرش. وقتی اینو میفهمه تحریک میشه که بیاد در واقع اینجا رو خراب بکنه و میگه همه رو ببرید. بعد اساشو بر میداره میزنه به قبر حافظ، میگه درویش میخواستن نجست کنن نذاشتم. و یک گزارشی هم در همین مورد در خفیه نویسان انگلیس آمده در اون زمان که آقای سعیدی سیرجانی تو این کتابی که در مورد خفیه نویسان انگلیس کار کرده، کتاب مفصلی هم از وقایع اتفاقی ذکر میکنه، اون گزارش خفیه نویسان، میگن که بله این آمد اونجا، نمیگن که پول گرفت، میگن یعنی به خاطر که پسرش گرفته، میگن خود ایشون هم پول گرفته بود که رضایت داده بود، ولی بعد عوض میکنه و میاد اونجا رو خراب میکنه، دولت هم نمیتونه بهش برخورد بکنه، ولی مردم خیلی دارن بهش فوش میدن و مردم بعدم جلسه میگیرن و بعد از اون انجمنایی داشتن که میان پیش دور حافظ، یه قهوه خونه ای بوده همون بالا، مینشستن و چای میخوردن و قلیان میکشیدن و شعر میخوندن، تجمعهای مختلف انجام میشه و نامه های مینویسن که دیگه میرسه به دوره مظفرالدین شاه که اینجا باید به برخوردی بشه و احیا بشه. در سال 1319 ملک منصور ملقب به شاه السلطنه، پسر مظفرالدین شاه، میشه حاکم شیراز و به دستور پدرش با همکاری مهندس مزین الدوله تصمیم میگیرن دوباره بارگاه حافظ رو احیا بکنن و همین کارم انجام میکنن که الان این حافظیه در دوره شجاع السلطنه است که در واقع به شکل شیکتری اون مهجری رو که قبلا ساخته بود ترمیم میکنن و بر بالاش هم 10 تا پرچم ایران میزنن. این زاویه باز دیگری است که در همون دوره قاجار، باز اگر دقت بکنید هنوز اون ترکیب زندیه وجود داره. اینجا یه کمی ترکیب فرق میکنه. یه تاجهای اینجا میبینید تو این سفرنامه، اینا تو عکس قبلی نیست. یعنی اینجایی که در واقع اون بالایی که شما میبینید ستونها ایستاده، در واقع بالایی که بسته شده، شما تاجی نمیبینید در این عکس، ولی در این نقاشی که هم دوره هم هست یک تاجهای کنگره‌ای میبینید که این خیلی سبک قاجاره که تو خونه‌های و مساجد مختلف شیراز هم مثل خانه زینت الملک یا خانه نصیر الملک یا بخشی از مسجد نصیر الملک این تاجا میومده. معلومه این اضافه شده. و بعد توی عکس بعدی هنوز در عکس نداریمش، این باز روایت دیگری از همونه، تا میرسیم به اینجا. اینجا میبینید الان دیگه این کنگره‌های تاجی بهتر دیده میشه. یعنی در دوره همین شاه و سلطنه بعد از اینکه این محجر ساخته شده و گذاشته شده، احتمالاً اونها هم اضافه شده و این مزین باشی هم نقاش چیره دستی بوده. احتمالاً نقاشی‌های مختلفی که انجام داده در روی اونها که بخشیاش نه اینجا ولی در یک گوشه‌ای از حافظه هنوز وجود داره، نشون دهنده اینه که این اتفاق افتاده. حافظه باز در دوره قاجار هست. این در واقع عکس درونی قبر حافظه، همین سنگ کریمخانی که اون وقت هم وجود داشته. اینجا فرصت دوله شیرازی نویسنده آثار عجم که همکاری هم داشته در اون زمان برای این کارا رو میبینید. حافظه از زاویه دیگری است. اینجا تاگور در واقع شاعر بزرگ هند در همون محجر عکس گرفته و میگن وقتی تاگور وارد محوطه حافظی شده پاشو پتی میکنه و با پای برهنه طی میکنه تا میرسه به اونجا و وارد میشه و نماز میخونه و شعر میخونه و چیزهای مختلفی که در مورد ارادتش به نیایش میکنه. تا نتام نماز نیایش خودش نه نمازه. این در واقع آخرین بخشیست که در دوره پهلوی اول و قاجاریه ما روش بحث میکنیم. اتفاقی که بعد میفته از 1300، در واقع در 1310 شمسی که دیگه دوره رضا شاه است، یک استانداری به فارس میاد به نام فرج الله بهرامی، معروف به دبیر اعظم. این خیلی آدم فاضلی بوده و سعی میکنه محوطه حافظیه رو سامان بده. خیابونی که حالا بعد نقشش رو خواهیم دید به عنوان خیابان خرابات در جلو حافظ میکشه، البته بعد دیگه اینقدر خیابان همه میگن میخوایم بریم خرابات، میخوایم بریم خرابات، به شکل جوک در میاد که اسمش میکنن گلستان، بعد امتدادش میدن تا سعدیه، دیگه خیابان خرابات نیست. ولی جمع میکنه عده از متنفذین شهر، یک نطقی میکنه که آقای دکتر معین میگه یادآور نطق که بر آرامگاه دانته شده بود و این نطق یک نطق قرایی است، منجر میشه 2000 تومان جمع بکنه. 2000 تومان در اون زمان خیلی پوله، اما دیگه در واقع نمیتونه کارشو تکمیل کنه، به تهران بر میگرده. اتفاق اساسی که بعد از این دوران میفته با یک جهشی اگر ما برسیم، بحث سال 1314 است. میدونید که انجمنی شکل گرفت به نام انجمن آثار ملی که این انجمن در واقع اینم بخشی از همون تاریخ ساختمان و تعبیرات معارفی است که اونجا انجام میدن، شروع کرد به بازسازی و احیای بسیاری از آرامگاه‌های شاعران. اولین آرامگاهی که اینا احیا کردن فردوسی بود. 1313 آرامگاه فردوسی افتتاح میشه که یک کنگره‌ای هم در اونجا برگزار میشه و مجموع مقالاتش هم چاپ شده، جدیداً هم دوباره تجدید چاپ کردن. و آقای حکمت که خودش اهل شیرازه، اون زمین وزیر فرهنگ بوده و بعد از دوره فردوسی فکر میکنه که باید برای حافظ کاری کرد و این ایده رو در تهران باز میکنه، میاد در شیراز هم بازی تجمعی از آدمهای مختلف رو پیدا میکنه، این ایده رو مطرح میکنه، موافقت انجام میشه و بالاخره یک پولی کمک میشه از شیراز و یک مسببه هم از کشور که طرح حافظی شروع بشه. در اون زمان یک مرکز باستانشناسی ما داشتیم که آندره گودار فرانسوی که یکی از معماران و ایران شناسان بسیار به نام است، سرپرست و رئیس اون بوده که هم در طراحی آرامگاه فردوسی کمک میکنه، هم در ساختن موزه ملی در تهران که الان اگر تشریف ببرید این موزه ملی هم کار خود گداره و چند تا ساختمان دیگر اطرافش تو همون بافت، و بالاخره ازش درخواست میکنن که در مورد حافظی هم بیاد طراحی بکنه. طراحی که برای حافظه میکنه که حالا بیشتر بهش خواهیم پرداخت در پایان 1114 به پایان میرسه و ساخت و ساز مجموعه آرامگاه حافظ از 1314 شروع میشه و در 1316 به پایان میرسه. گزارش هایی که در مورد در واقع اتفاقاتی که میفته در اونجا اگر دقت کنید، این نیمه ساخته گزارشیست که ستونهای چارگانه دوره کریم خان الان زیاد شدن، در واقع 16 ستون به اینها اضافه شد که این ستونها میشن 20 تا که الان نمای دوره همون دوره پهلوی دومه و این خیابانی هم که جلویش میبینید خیابان خرابات یا گلستانه. این ستونها که الان میبینید در واقع در تالار حافظ 1116 چهار تاش از دوره زندی است که حفظ میشه و الان هم حفظ شده. این الان شما تشریف ببرید اون چهارتایی که تو عکس آرامگاه قرار گرفته اون چهارتای دوره زندی است. بالاش هم که نگاه کنید هنوز نقش های مال اون دوره، نقاشی های کم رنگی در بالای ستونها دیده میشه. گودار خیلی هوشمندانه این رو باز کرده، ساختمان اونجا رو خراب کرده، 20 تا رو در واقع 4 تا رو کرده 20 تا، 56 متر میشه در واقع طول این تالار و 7 متر هم عرضشه. و اتفاقی که افتاده در طراحی این آندرو گودار، طراحی مجموعه است، نشون دهنده درک کاملی است که گودار از مجموعه فرهنگ ایرانی داشته. در واقع گودار با شناختی که از اشعار حافظ و فرهنگ ایران داره تونسته فضایی بسازه که هنوز در بین آرامگاه‌هایی که برای بزرگان ساختن شاید بهترین باشه. از نظر مصفایی، تأثیرگذاری، ارتباط با محتوای شعر شاعر، قرار گرفتن، ایجاد ارتباط با کسی که وارد اون مجموعه میشه. چون مثلا در فردوسی شما تا وارد میشی همه چی دیده میشه. در سعدی، در اینی که باغ مصفایی است، باز فوری دیده میشه، تو دیگه کاری نمی‌کنی، ماکسیمومش مثلا با 5 تا پله میری بالا. در آرامگاه‌های مثل خیام و دیگران که خب اصلا سطحش کوچکتره و به این سطح نرسیده. اما در حافظ تمام طراحی که اتفاق میکنه، احتمالاً همه دوستان حافظه تشریف بردن، اگر دقت بکنید اولین اتفاقی که میفته گسستن خیابان از حافظی است. سه پله شما از خیابان میاد به صحن، اما این صحن هنوز شما وارد نشدید. دو پله دیگه میخوره که شما وارد صحن میشید و تازه مساوی میشید با کف حافظیه. از اینجا شما رواق میبینید، آرامگاه رو خیلی نمیبینید، بیشتر تالار چشم شما رو میگیره، اگرچه کم کوچکی از آرامگاه در واقع اون قبه رو باید ببینید، اما بیشتر رواقه. حرکت میکنید، وقتی به پله های اولیم، اینجا ظل جنوبی است، شما از جنوب وارد حافظیه میشید. ظل جنوبی تقریبا سه برابر ظل شمالیه، یعنی حدود 12000 متر، کلش 20000 متره، با دقتش 21678 متر که 1780 متر زیر بناست. اینجا پس یه حیات 12000 متری داریم، بعدش اون طرف در ظل شمالی که حافظ در وسطشه یک حیات 3000 متری داریم، 50/60 هم هست که دقت کنید یه مربع کمی بزرگتر، یه مستطیل خیلی ملایمه که به مربع میزن، در حالی که این پایین کاملا مستطیله و نزدیک به 12000 متر که مجموع این میشه 20000 متر که عرض کردم. شما این جنوب که وارد میشید، حرکت میکنید به پله ها، باید 18 پله بالا برید تازه با حافظ برابر بشید. از این 18 پله که بالا میرید، هر پله که بیشتر میره انگار این حافظ داره طلوع میکنه و ارتباط برقرار میکنه به شما. هی بالا میرید، هی حافظم داره میاد بالا، انگار در حالی که شما دارید حرکت میکنید تا میرسید روی تالار. وقتی به تالار میرسید که در واقع اینجاست، شما تازه حافظ رو ببینید و ارتباط برقرار میکنید. از اون گلستان مصفا که سروها و بنفشه ها و ریاحین شما رو بدرقه کردن، که در این ایام البته مست کننده است، میرسید به اونجایی که برید بالا تا برسید به تالار همکف، تازه مستقیم با حافظ رو در رو بشید. این هم علی اصغر خان حکمته که در همین کار کرد. این روبرو شدن الان ببینید تالار و خود در واقع مجموعه بقعه اصلی حافظ. وقتی روبرو میشید تازه هنوز هم دسترسی ندارید. اگر سعی کردید اومدید بالا، حالا باید خضوع کنید برید پایین. این پله هایی که شما رو میبره پایین، پله های پنجگانه، در واقع شما رو حرکت میکنه به طرفی که نوعی به حافظ تعظیم میکنید، باز به کف میرسید، باز سه پله شما رو میرسونه به راستای او و میرسید به دور مدور که باز پنج پله شما رو میرسونه به کنار سنگ. این بازی با فضا، بازی با ارتفاع، بازی با در واقع کسی که میخواد بازدید کننده باشه، یک حس خوبی به انسان دست میده و به راحتی حافظ رو قابل دسترس نمیکنه. در مجموعه این میدونید اون سقفی که الان مسین ساخته شده، در اول مس بوده، میدونستن که اکسیده میشه و این اکسید شدنش خودش بیاد، برداشتش از کلاه درویشان 8 ترک داره، پایه‌ها هم 8 باز در واقع فاصله دارن که تبلور این بوده که قرن 8 رو به گونه ای تدایی کنه، اگرچه برخی هم مثلا دروازه های بهشت رو بهش اطلاق میکنن، ولی به هر حال فضایی که اتفاق افتاده که الان شما از این زاویه که دارید عکس رو میبینید و از این زاویه هم که دقت بفرمایید میزان پلهایی که میره بالا داره به ترک هایی که توی این 8 گانه هست، ویژگی خاصی از معماری آندره گودار در تلفیق معماری و فرهنگ سنتی ایران و معماری مدرن داره. چون این نوع کار در اروپا هست، به همین خاطر شما وقتی به آلمان میرید، وقتی به فرانسه میرید، این سوی میبینید اول که ندیده باشه میگوید که چقدر حافظ ساختن، در حالی که این پایه هایی که با کلاه بود در اروپا هم خیلی رونق داشت، ولی خب استفاده که گودار میکنه و تبدیلش میکنه به این کلاه مسین و 8 ترک و درویشی و عرفان و اینا، داستان رو کاملا عوض میکنه. به هر حال این آرامگاه حافظ در سال 1316 به پایان میرسه. یک گزارشی رو من دیدم، بد نیست که شما بدونید، در مورد هزینه های ساخت این آرامگاه در سال 1316. در سال 1316 کسی که در واقع مسئول هزینه است، رئیس اداره فرهنگ فارس که آقای سرهنگ ریاضی در اون زمان که بعد میشه همون سرلشکر ریاضی، فرمانده لشکر جنوب و خیلی آدم قدرتمندی میشه، یک گزارش ایشون نوشته در سال 1115 و پیشنهاده و اعلام کرده که یک 600,000 ریال به اضافه یک 25,000 ریال، 250,000 ریال، 170,000 ریال و یک 30,000 ریال، مجموع اینا میشه 800,000 ریال، یعنی 80,000 تومان حافظه ساخته شده در 1316. 10,000 تومان هم شهرداری گل و درخت زده، 90,000 تومان کل هزینه ساخت این مجموعه در اون مساحت با ویژه که توضیح شد در اون زمان 90,000 تومان. عمده کسانی هم که کار کردن، سنگ برها، کتیبه بندها و چیزا، از شیراز بودن، به غیر از خوشنویسا که یکی همون که از آذربایجان اومده و دوره زندیه، و بعد کسی که در دوره نوشتن کتیبه های دور ساختمان که تشریف ببرید، اولین ورودی شما کتیبه ساخته وقتی وارد میشید در همین بالای تالار، و بعدش پشت شعرهای مختلفی که به زیبایی از حافظ انتخاب شده و نشون دهنده نوع نگاه به حافظه، که اینم یک خطاط کردستانی در واقع دعوت شده بوده و اونجا کار میکرد. این نمای دیگری از حافظیه است، حافظیه در شب. این سنگ قبر است که در موردش صحبت کردیم، همون سنگ قبر دوره زندیه. این جالبه برای شما، این خط دکتر معینه، وقتی خودش میره در اونجا بازدید کنه از مجموعه حافظیه، سنگ قبر خودش کپی میکنه و تو کتاب حافظ شیرین سخن چاپ کرده و در واقع کل سنگ خودش اون وقت نوشته و تمام جزئیاتی که میبینید خط خود ایشونه و تونسته برداشت بکنه، که اینا روشون توضیح دادم. اون شعری که گفتم مال خود حافظ، مژده بسته تو، که همین اصلی است. دور اون اگر ببینید، ای دل غلام شاه جان باش و شاه باش، دور شروع میشه و دور میزنه، در دوتای بالا هم زیارتگاه رندان هست و در پایین هم خاک مصلا که تاریخ وفات بهش اطلاق کردن. اینجا چون قبرستان بسیار بزرگ از قبل بوده، بعد از دفن حافظ هم خیلی علاقمندن که در اونجا دفن میشن و خیلی الان اونجا هستن. یکی از شعرهای بزرگی که اونجا هست اهلی شیرازی است. باز داستان داره که زمانی که میخواستن اهلی فوت میکنه بیان اینجا، میگن که تفاعلی بزنیم، تفاعلی که میاد که حافظ رازه تا افسانه است، ولی به بعض وقتا موجب نشون دادن نگاه مردمان آن روزگاره. میگن وقتی تفاعل زدیم که حالا اهلی بیاد در جوار حافظ یا نه، اون بیت معروف میاد که کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. فرصت الدوله از نویسندگان بزرگ شیرازی که کتاب‌های مختلفی در برول الهان داره، آثار عجمش معروفه، خوشنویس بوده، نقاش بوده، در اینجا دفن شده. محمد هاشم ذهبی از قطب‌های دراویش ذهبی معروفه که خیلی هم هنوز طرفدار دارن، کتاب‌های مفصلی هم در عرفان داره. فریدون توللی که آرامگاه خانوادگی اونجا داره، در آرامگاه خانوادگیش، این سردر آرامگاه خانوادگیشونه. مهدی حمیدی شیرازی در واقع پشت حافظیه، در واقع یک بخش از زمین آزاد کرده بودن که مشاعر مختلفی رو در اونجا دفن بکنن، که البته بعد ممنوع شد هم در زمان پهلوی دوم و بعد دوباره در دوره جمهوری اسلامی بخش آزاد شد، دوباره ممنوع شد. حالا فعلا توی بلی در این بینابین بعضی دفن شدن، مثل استاد حمیدی شیرازی، استاد حسن امداد که در فارس شناسی و شیراز شناسی خب کتابای خیلی زیادی دارن، عبدالوهاب نورانی وصال شاعر و مصحح و از خاندان وصال، علیرضا شاپور شهبازی. آقای شاپور شهبازی متخصص هخامنشیان بود و کتاب‌های مختلفی داره، زمانی هم رئیس بنداد هخامنشی در تخت جمشید بود. حاج سید نورالدین رضوی سربستانی، خواننده معروفی که در واقع در یک مقطعی آیه شجریان میگفت که برای منم خیلی راهنمایی کرده و استادی کرده. این نقشه از نقشه هاییست که توی مرکز اسناد ما پیدا کردیم، همون زمانی است که در واقع استانداریه که عرض کردم در واقع خیابون خرابات رو کشید. این نقشه در واقع مال اون دورانه که نشون میده که این خیابان فرعی که در اون سمته که الان شده جز حافظیه، این خیابونی که هنوز وجود داره الان دیگه بسته شد، بیشتر به شکل پیاده است، ماشین نمیره و ادامهش که میخوره به ادبیات تا میرسه به سعدیه. حالا من یه توضیح بدم تا بعد این اسناد رو ببینیم. در زمینه بعد از این اتفاقاتی که افتاده در 116 و مخارجی که انجام شد، در مورد حافظ دیگه اتفاق ویژه‌ای نیفتاد، مگر مرمت‌هایی که مثلا برای جشن هنر در یک زمانی کردن و اون جشن هنر در واقع بخش کفهاش رو عوض کردن. دیگه اتفاق نیفتاد تا سال 1380. یک طرحی تصویب شد در دوره آقای خاتمی برای توسعه 20 هکتاری حافظیه. 4 میلیارد تومان ریاست جمهوری اختصاص داد، بخش از خانه‌های اطراف تملک شد و الان مجموعه 2 هکتاری حافظیه در تملک دولت شده 8 هکتار. باغ جهان نما و 2 مجموعه دیگه هم به اضافه بشه، این مجموعه میرسه به 20 هکتار و یک موزه در او طراحی شده به عنوان موزه مشاهیر ادب جهان، به اضافه مرکز حافظ شناسی کتابخانه که انشالله پیش خواهد رفت. اتفاقات دیگری که در افتاده، کنگره بزرگداشت حافظ در آبان 67 که اینجا میبینید، این صورت جلسه های اون کنفرانسه. این نامه جالبی بود که در واقع در سال 56 مقام محترم مدیریت کل فرهنگ هنر فارس به عرض میرساند این جانبان نگهبان آرامگاه حافظیه به علت رسیدن سرمای فصل زمستان احتیاج به پتو و چراغ داریم تا بتوانیم در خدمت آرامگاه انجام وظیفه نماییم. این بخش از جشن هنر شیراز در حافظیه اتفاق می افتاد که تقریبا همه هنرمندان بزرگ اون روزگار از شجریان و استاد بهاری و دیگران وجود داشتن. هم یاد استاد لطفی هم بد نیست که امروز زنده کنیم و فاتحه بفرستیم و ایشون هم با شجریان کارهای مفصلی در این زمینه کردند. چون وقت کمه، من فقط جنبندی نهایی رو انجام میدم که حافظیه دیگه نشد هم نه نمونه ها رو بخونم، نه تفاول ها رو و نه بحث های مختلفی که پیرون آمده. حافظیه و حافظ در این مدتی که بعد از انقلاب گذشته چند تا اتفاق خوب براش افتاده. اول 20 مهر به نام روز حافظ تثبیت شده که خوشبختانه از نظر مردم پذیرفته شده و مراسم های مختلفی در شیراز، تهران، خود شهر کتاب و کشورهای مختلف برگزار میشه. دوم تر توسعه حافظه تصویب شده که این 20 هکتار بالاخره به ثمر خواهد رسید. البته از 80 تا 94 فعلا تملک و تخریب و یه بخش کوچک ساخت بوده که در آمده. یک کتابخونه مرکزی مرکز حافظ شناسی شکل گرفته که سعی میکنه مطالعات رو سامان بده و پیش ببره و تصحیح ها و انتشارات فراوانی در این در واقع 30 سال اخیر در مورد نسخه ها، نظرها در زمینه حافظ منتشر شده. آخرین نکته که بخوام بگم این است که کی به این مجموعه حافظیه گفته شد. یعنی در واقع این که از اول حافظی نبود، قبرستان عمومی بود و در مثلا متون اولیه به عنوان آرامگاه حافظ، تکیه حافظ، تربت حضرت حافظ و اینها در جزای تاریخ آمده. استاد افشار یه مقاله داره به نام زیارتگاه رندان جهان. در اونجا میگه اولین چیزی که من دیدم به اینجا حافظی گفتن در متون زندیه است و ایشون رستم و تواریخ رو نشان میدن که گفتن بهش حافظیه و از بعد از اون مثلا این اسم بیشتر گفته شده. ولی من یه مطلبی رو پیدا کردم تو کار آقای عرفات العاشق نبلیانی که مال قرن دهمه. در اونجا نام حافظیه ذکر شده. پس باید این رو ببریم به دوره صفوی. ولی اون دوره صفوی این نظر استاد افشار درسته که عمومی نشد، ذکر شده بود ولی در افا نیامده بود و به همین خاطر شاید بعد از زندیه است که تونسته عمومی بشه و دیگه در دوره 1116 به بعد که اصلا حافظی تثبیت شد، هم در نقشه ها، در هم در نشانی ها، هم در آدرس ها و چیزهای مختلفی از این قبیل. خیلی متشکرم از توجهتون و خیلی ممنون. اصلا من خودتون بخیر.